بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله والصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث حجیت ظاهر کتاب. گفته شد که حجیت ظاهر یک امر متسالم علیه است، بلکه از ضروریات. اما درباره حجیت ظاهر کتاب اختلاف نظر بین اصولیین و اصحابنا الاخباریین در کار هست. جماعت اخباریین میگویند ظاهر کتاب مستند است، اما معناش را باید از محبط الوحی و منبع العلم بگیریم، از اهل بیت. خودمان نمیتوانیم مستقیما از این فیض بهره ببریم. به قول فلاسفه، وسائط فیض درجات دارد. وسائط وجود و وسائط و وسائط کمال. وسائط وجود برای اصل وجود، انسان‌های کامل معصومین وسائطند، و برای رسیدن به کمال از فیض قرآن بیان اهل بیت واسطه فیض است. با این اعتقاد ادله اقامه می کنند که بر اساس تلخیص یا تنظیمی که سوی شیخ انصاری قدس الله نفسه زکیه صورت گرفته است، ادله اخباریین در جهت اثبات مدعا و مقصودشان دو وجه است. وجه اول نصوص متواتر که گفتیم احصا شده است در حد 250 تا روایت آمده است که تفسیر به رأی حرام و محرم است. به عنوان نمونه یک روایت که بنوان حدیث قدسی داشت از آقا امام رضا سلام الله تعالی علیه نقل کردیم، من فسر من ما آمن بی من فسر کلامی برأیه، کتاب وسائل شیعه جلد 18 باب 6 حدیث شماره 22 طلب شما و حدیث دیگر و در ادامه روایات دیگری است که اعلام می‌دارد که تفسیر قرآن اختصاص دارد به منخوت ببه، که اون را هم من بعدش گفتیم کافی جلد 8 صفحه 311 بود، خطاب به قتاده. و روایتی که خطاب به ابو حنیفه بود که ما ورثه کرد من آل بیت، به تو ارث نرسیده است، قرآن را فقط ذریت الرسول الخاصه تفسیر میکند. کتاب وسائل جلد 18 باب 6 حدیث شماره 27. وجه دوم، از وجوه اخباریین در کتاب فوائد المدنیه صفحه 17 به بعد میگوین که قرآن ناسخ و منسوخ دارد، تقریر و تخصیص دارد، در حدی که ما من آمن الا وقت خص، لذا باید از مفسرین واقعی قرآن استفاده کرد. ما اگر دست به تفسیر بزنیم نه اون اهلیت داریم نه بیمه از اون خطرات را داریم. این دو وجه از ادله اخباری ها بود که خلاصه وجه اول روایات که نهی از تفسیر میکنم در حد فوق تواتر، وجه دوم کتاب الله پیچیدگی هایی دارد از جمله ناسخ و منسوخ و عام و خاص که ما نمیتوانیم دست به این کار بزنیم. شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه درباره وجه اول اخباریین که فرموده بود که فرموده بودند روایات فوق تواتر دال بر نهی از تفسیر و اختصاص آن به اهل بیت داریم، می فرماید که استفاده از ظاهر قرآن تفسیر نیست، تفسیر کشف القناع است، پرده برداشتن از مختفیات است، آنچه ظاهر است روی عبارت است و آنچه باطن است در بطن عبارات است، که نیاز به تفسیر دارد و مضافاً بر این اون قسمت از روایات که فرمودن تفسیر اختصاص دارد به منخوت به در اون روایات تصریح شده است که اهل تفسیر آل بیت است و راه نجات تمسک به قرآن و عترت است. اونهایی که تفسیر و رأی میکنن به این معنا که میگن حسبنا کتاب الله، حسبنا کتاب الله، اونها به خطا رفته اند، باید به اهل بیت مراجعه بشوند. شاهد این مدعا روایتی است از امام صادق علیه السلام که سید علم الهدى در کتاب محکم و متشابه این روایت رو نقل میکند از تفسیر نعمانی از جابر. در این روایت در وسائل هم این روایت ثبت شده است، کتاب وسائل جلد 18 باب 12 روایت شماره 62. روایت طولانی است، این قسمت محل استشهاد ماست. انما حلق الناس فی المتشابه لانهم لم یقفوا علی معناه ولم یعرفوا حقیقته فوضعوا له تأويلا من عند أنفسهم بآرائهم واستغنوا بذلك عن مسألة الأوصياء فيعرفونه. متن واضح دیدیم، خلاصه این متن این است که مردم در تمسک و برداشت معنا از متشابهات قرآن هلاک شوند که به آراء خودشون تأویل میکنن و معنای واقعی آن را نمیدانن و با اتکا به آراء خودشون استقلالا از سؤال کردن از اوصیا ائمه آل بیت خودشان را مستغنی میدانن. این روایت با این مضمون مؤید مطلبی است که در جواب اخباریین گفته شد. یعنی بنابراین اون تفسیر به رأی تفسیر است، مربوط به متشابه است و بدون مراجعه به عترت است، نه ظاهر قرآن که از محکمات است. بنابراین دلیل اول قابل التزام نیست، مضافاً بر این که این روایات، کدام روایات؟ روایات دال بر نحی از تفسیر ورع معارض دارد، روایاتی که معارض هستند تسامحاً معارض بهش میگیم و الا حاکمند، مثل در رأس این دست از روایات حدیث ثقلین هست که با صدها سند از تاریخ شیعه و سنی نقل شده است. شما اگر به عنوان یک سند قابل عرضه یادداشت کنید معانی الاخبار شیخ صدوق، این حدیث ثقلین عنوان شده است و آمده است بسیار با متانت و استحکام. در این حدیث ثقلین اطلاقا دستور داده شده است که تمسک کنید به قرآن و اطرت بر اساس تنسیق و سیاق، همون طوری که مستقیمن به اهل بیت تمسک می شود همون طور مستقیمن به قرآن تمسک ممکن است و باید انجام بگیرد. این اطلاق خودش را در سر تا سر آیات قرآن حاکم می داند مگر جایی که متشابه باشد، که در اونجا خود قرآن گفته اند که لا یعلمه الا و الراسخون استثناء خود قرآن آورده و همینطور روایاتی داریم در حد استفاضه یا در حد استفاضه یا تواتر که ارجاع می دهد به عرضه به قرآن، روایاتی که صحت و سقمش در حال ابهام قرار بگیرد احاله شده است به موافقت قرآن، به تطبیق به قرآن. طبیعتا این موافقت و این تطبیق، تطبیق به ظاهر و به آنچه که از ظواهر آیات به دست می آید خواهد بود. این روایات زیاد هست، از جمله وسائل شیعه جلد 18 باب 9 از ابواب صفات قاضی که از این روایات در این باب ببینید و استفاده کنید. جواب از سؤال از وجه اول کامل شد، دغدغه در این رابطه باقی نماند. روایاتی که اعلام می شد دلالت دارد بر نهی از تفسیر ورع گفتیم، به قول شما عزیزان افاضل یک نکته را هم اضافه کنید و اون چه باشد؟ ذهنهای شما آماده است و اون این است که این روایات ناحیه جهت دارد، جهت دارد و اطلاق ندارد، جهتش مربوط می شود به متشابهات. به متشابهات دست نزنید، از معصومین استفاده کنید. اصلا ذهن شما رو گفتم و
در مسئله شیعه زمین به اصلاحی
به بله بسیار عالی. به حضور شما، اولا شما وقت نداشتید، آقای دکتر در درس رجال من نیامدید، اینو مکرر برای شما برای دوستان گفتم. اسنادهی برمیگردد به روایت قبلی، عمدتاً روایت قبلی در ابتداش شیخ طوسی هست، به اسنادهی یعنی به اسناد شیخ طوسی. و منظور از اسناد چیزیست که در خود این روایت کل راوی ها ذکر نمی شود و شیخ طوسی اون راوی ها را دارد در جای دیگر، در اینجا فقط به راوی سوم چهارم اسناد میکنه، این را میگه به اسنادهی. بعد ما قواعد رجال داریم که اسنادها را بررسی میکنیم در مشیخه، اونجا اسنادها توضیح داده شده. مثلا اسناد شیخ به حسین ابن سعید اهوازی درست است، اسناد شیخ به محمد ابن ابی عمر درست است، اینها رو اونجا تنظیم میکنه. بسیار خوب، اینا داشته باشید. اما وجه دوم، جواب از وجه دوم، شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه، کتاب رسائل جلد یک از صفحه 55 تا صفحه 64 چاپ جدید، البته همه بحثا عنوان دارد، نیازی به صفحه هم ندارد. حجیت ظاهر کتاب. وجه دوم می‌فرماید این وجه نیز قابل التزام نیست، برای اینکه تقیید و تخصیصی که وارد شده است ما قبول داریم و تخصیص زیاد هست، ناسخ و منسوخ هم زیاد و فراوان. اما بدانیم که اولا تخصیص ها عمدتا به طور کل در نصوص روائیه زیاد هست، در آیات قرآن تخصیص هایی که آمده است بسیار مختصر است، تا الا الذين امنوا و ان الانسان لفي خسر، الا الذين لقد خلقنا الانسان في خسر الا الذين امنوا مثلا، یا الا الذين لقد خلقنا الانسان في احسن التقويم ثم رددناه اسفل سافلين الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون. شیعه اصل، به حضور شما این تفاصیلی که در خود قرآن هست، که تخصیصاتی که در خود قرآن هست معلومه، و تخصیصاتی که قرآن را روایات تخصیص داده اند، اگر یادتون هست به مناسبتی کجا گفتم، فکر کنم در فقه بود، کجا گفتم که اون تخصیصات در حقیقت تفسیره، ما اسمشو تخصیص گذاشتیم، روایات تا در تفسیر گفته ظاهرا روایات در حقیقت حدود معنای قرآن را بیان میکند. حدود رو که بیان بکند ما با اصطلاح اصول میگیم تخصیص، حقیقتش تخصیص نیست. این اصطلاحی که مشهور شده است تخصیص قرآن به روایات اصطلاح مسامحه ایست، حقیقتش تخصیص نیست بلکه تفسیر قرآن به وسیله روایات است و تبیین حدود معنای قرآن هست. نکته ای بود که بگیرید یادتون نرود. این اولا و ثانیا مضافاً بر این که ما در تخصیص و نسخ مشکلی نداریم، نسخ که خیلی اندکه و مشخص است در بین اهل فحص و تحقیق ابهامی ندارد، بنابراین ما در این رابطه اول مشکلی نداریم و ثانیا قاعده ما در اجتهاد چه بود؟ فحص اجتهادی. حد فحص اجتهادی تا کجا بود؟ حتی الیأس. و بعد از فحص و یأس بی هیچ تردید دیگه احتمال عقاب وجود ندارد، مطلب کامل است. بنابراین این دوتا وجهی که اخباری ها گفته بود به بار ننشست. محقق خراسانی قدس الله نفسه و زکیه اشکالات را کما بیش آشنا هستید. ایشان اشکالی که مطرح میکند آنچه گفته شده است و گفته میشود را مطرح میکند. ایشان اشکالات را در سطح وسیع‌تر از نظر عدد، از نظر عبارت که طبیعتا مختصر و کوتاه‌تر می‌فرماید اشکالی که درباره استفاده از ظاهر قرآن مطرح شده یا می‌شود از این قرار است: یک، ادعای این که فهم معنای قرآن اطلاقا منحصر به مأخوذ بده است، کسی دیگر هیچ حقی ندارد، ظاهر باشد یا متشابه باشد، نصوص هم همان که گفته شد، روایتی که خطاب به ابو حنیفه و قتاده بود. دو، ادعایی بشود که مضامین قرآن بسیار بلند است، عرصه پولاد نه جولانگه توست، عرض خود میبری و زحمت ما میداری، بشر عادی با این توانی که دارد به اون نور بلند دسترسی ندارد، محتوا بسیار عالی است، از قدرت علمی بشر بالاست، لذا شاهده بر این مدعا همین است که یک کتاب عمیق، یک شرح، دو شرح، چند تا شرح میخواد، ولی در طول قرنها هر چه تفسیر نوشته میشود بازم تفسیر نوشته میشود. تفسیر اخیر تاریخ معاصر 120 جلدی یا 100 جلدی است که نوشته شده، بازم کار دارد. و این معناش چیه؟ معناش اینه که قرآن معنای عالی و بلندی دارد که هر چه کار بکنند گوشه های از آن را به دست می آورند. نمی شود قرآن را، معنای قرآن را به دست آورد. لذا استفاده از قرآن به طور قطعی خطرناک است. ممکن است بشر عادی فهم خودش را اعلام کند که معنای قرآن نباشد. سه، ظاهر قرآن تحت قلمرو متشابه است. چرا؟ چون متشابه تعریف دارد، اون تعریف ظاهر قرآن را هم شامل میشد. متشابه این است که احتمالات متعددی وجود دارد. ظاهر قرآن را هم که میبینیم ممکن است احتمال دیگه هم در کنارش باشد و نفی احتمال نمی شود، چون قرآن بطونی دارد. ما یک ظاهرش رو می فهمیم، در کنارش احتمال دیگری هم هست. تعدد احتمالات که مجتمع بشود در یک لحظ، این متشابه. و متشابه را نباید بدون مراجعه به معصوم تأویل کرد. چهار، قرآن تقییداتی دارد، تکرار اون اشکال تقییدات و تخصیصاتی دارد که اون ورود تخصیصات در خود کتاب و در روایات باعث این می شود که ما نتوانیم معنای قرآن را احراز کنیم. لذا باید به اهلش مراجعه کنیم. این چهارم بود. پنج، آیات ناهیه از تفسیر قرآن که تفسیر برای حرام و محرم است و تفسیر اختصاص دارد به منخوت و به. پنج تا اشکال را تحت عنوان پنج دعوا
روایات ناهیه.
بله، ظاهرا آیات گفتم، شما با دیده اغماز بنگرید. روایات ناهیه از تفسیر مثل عیاشی و نجاشی میشد. من دوتا رو با هم قاطی نکنم. روایات ناهیه نهی از تفسیر. محقق خراسانی این پنج تا اشکال را به عنوان پنج دعوا ذکر میکنند. در نهایت میفرماید و هذه دعاوی کلها فاسدتون، همه این دعاوی فاسده. با آسان سازی و تلخیص دعوای چهارم و پنجم که شیخ انصاری جواب شداد تکرار نشد، اما دعوای اول که اختصاص به منخوت و به دارد جواب داده اند که فهم کل قرآن و فهم عمق قرآن اختصاص به منخوت و به دارد. به قول شما افاضل باز هم بگید آفرین، خودت گوینده ساکت بود، جهت دارد. اون اختصاص به منخوت و به با قرائن و مناسبات جهتش رو روشن میکنه. جهتش چه باشد؟ اختصاص دارد فهم متشابهات به منخوت و به، اختصاص دارد فهم عمق قرآن به منخوت و به، نه ظاهر قرآن. این جواب هم معلوم و مشخص است. جواب از دعوای دوم چه بود؟ معنای بلند که تو بزرگی و به آینه کوچک ننمایی. درست است، مطلب درستی است، اما المیسور لا یسقط بالمعسور. ظاهر قرآن میسور است. ظاهرش چیه؟ ظاهرش همان مفاد تنزیل است، تنزیل شده از قرآن. یکی از معانی تنزیل این است که ظاهر قرآن تنزیل شده تا حد فهم انسان عادی، و ما هم در بحثمون فقط این ظاهر رو مستند قرار میدیم، ما به اون معنای بلند کاری نداریم، اون از قدرت فهم ما بالاست، از محل کار ما هم برتر و رفیع و عالی است. بنابراین این اشکال، این دعوای دوم هم اساس نداشت. دعوای سوم که ظاهر قرآن متشابه است، در جواب گفته می شود که ما این مصطلحات را باید به اهلش مراجعه کنیم. اصطلاحات تعریف شده است، ثبت شده است، تخصصی و اجماعی یا اتفاقی است. اصطلاحات هم از اهلش که به عنوان متخصصین و اهل خبره میتونیم بگیریم اعتبار دارد، اهل ادب و بلاغت، و هم اتفاق اهل بلاغت را میتونیم به عنوان اجماع اعلام بکنیم. و اون این است که مصطلحات محتمل، ظاهر، نص، محکم، متشابه، مجمل، مبین، همه این مصطلحات تعریفی دارند از سوی اهل خبره و بل اتفاق ظاهر با متشابه متضاد است. متشابه آن است که لفظ چیزی را برای مخاطب نمی نماید، پیدا نیست، در حال ابهام است و ظاهر آن است که همه اهل لسان آن را می داند، معین بر مطلب. شیخ مفید قدس الله نفسه الزکیه، کتاب التذکره بالاصول، التذکره به اصول الفقه، صفحه 29 می فرماید لمعان القرآن ظاهر و باطن، با برای لمعان القرآن ظاهر و باطن. معانی قرآن ظاهر و باطنی دارن. بعد می فرماید که ظاهر آن است که از خود عبارت اهل لسان آن را بفهمد و نیاز به مقدمات و مؤخرات و زوائد نداشته باشد. باطن آن است که آن معنای باطنی از لفظ عبارت به دست نیاد، نیاز به ادله زائده دارد. کلام معصوم، خود کلام الله که یفسر بعده بعدا. بنابراین ظاهر با متشابه متضاد هست، نه این که شما با تأویل و توجیه ظاهر را تحت حوزه متشابه قرار بدید. و اون دو ادعای بعدی هم که گفته شد که عبارت بود از ورود تخصیص در حد زیاد و روایات، که ناحیه جوابش همون جوابهایی بود که شیخ انصاری فرموده اند. نمی شود احسان تو مضافن بر این که یک نکته رو اضافه میکند ایشان. نکته ای که اضافه میکند این است که اگر اون روایات تسلیم بشاریم که جهتش اینه، اولا که جهتش متشابه هست، ونگهی مقتضای جمع بین اون دست از روایات و روایات ارجاع به طور مطلق به قرآن، مقتضای جمع عرفی این می شود که مراجعه به ظاهر بشود و از تفسیر متشابهات خودداری بشود. تا به اینجا آراء گفته شد، اما بعد از این اینو کامل کن تنظیم بشه چشم. بعد از که اشکالات رفع شد، در مرحله بعدی نوبت به این میرسد که ما ادله اقامه کنیم نسبت به جواز یا لزوم تمسک به ظاهر قرآن. هرچند در ابتدا بس ادله گفته شد، اما مراجعه کنیم به اقوال فقها که در این رابطه چه ادله‌ای ارائه می کنن. در رأس آنچه تتبع ناقص به دست آورد این است که محقق قومی قدس الله نفسه الزکیه ادله مفصلی در جهت جواز تمسک به ظاهر قرآن ارائه کرده اند که شرحش انشاء الله فردا. سلامتی آقای منزه ها، سلامت خط کنم.